أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث وحدت قاعدتين یا تعدد قاعدتين، قول مرحوم شیخ، اونچه که از ظاهر کلام مرحوم شیخ استفاده می شد این بود که مجعول در بین قاعده واحده‌ای هست که مضمون او هم موارد قاعده تجاوز و هم موارد قاعده فراغ را شامل میشه. عنوان جامع عقد شده و در این موارد شک در به عنوان جامع اعتنای به شک نمیشه، که اون عنوان جامع را در حقیقت با توضیح با تصریح خود مرحوم شیخ این شد که اگر شک در وجود صحیح داشته باشیم نباید به این شک اعتنا بکنیم. این شک در وجود صحیح هم شامل مواردی که اصل وجود به مفارقانه تامه مشکوک باشد شامل این می شود، و هم در جایی که اصل وجود مفروقان ان باشد و شک در صحت موجود باشه، اون موارد هم مصداق شک در وجود صحیح هست. مرحوم ناینی در بررسی کلام مرحوم شیخ اشکالاتی به مرحوم شیخ وارد کردن و به چند وجه به فرمایش مرحوم شیخ اشکال کردن که این وجود در حقیقت هم نوع اینها الا اون وجه پنجم برمیگرده به محضور ثبوتی، یعنی از نظر ثبوتی ممکن نیست ما اون مجعول را قاعده عنوان واحدی بدانیم که جامع نسبت به همه موارد. اشکال اولش این بود که در وجه اول و در اشکال اول فرموده بودند چون موضوع قاعده تجاوز و اونچه که در مورد او حکم به عدم اعتنا شده است شک در اصل الوجود به مفاد کانه تامه است. موضوع قاعده فراغ شک در صحت شیء است که مفاد کانه ناقص است. بین این دو جمع امکان ندارد، جامع بین این دو وجود نداره. بعدم در ادامه فرموده بودن که در مطلب ثانی که اگر کسی بگوید نه ما همه موارد را برمیگردونیم به شک در وجود صحیح، ایشون فرمودن که اون چه که به موضوع اثر در معاملات هست وجود صحیح موضوع اثر نیست، بلکه صحت معامله موجوده موضوع اثره، نه وجود صحیح که مفاد کانه تامه باشه. در این قسمت دوم، مطلب دوم که مرحوم ناینی فرموده بودن موضوع اثر در معاملات وجود صحیح نیست بلکه صحت موجود هست، و اگر شما بخواهید با یک قاعده که مضمونش تعبد به وجود صحیح هست ما قبل موضوع الاثر که صحت موجود هست را بار بکنید، مبتنی بر اصل حجیت اصل مثبت هست که قبول ندارید. نسبت به این قسمت بله در کلام مرحوم محقق عراقی در رد تثبیت شده این مطلب مرحوم ناینی، ولی مرحوم‌های خویی جواب دادن از این مطلب ثانی. جوابی که مرحوم‌های خویی داده بودن این بود که نه، حتی در معاملات هم موضوع اثر وجود صحیح هست، وجود صحیح هست. همین مقدار که تعبد بشود به وجود صحیح از یک معامله کافی هست برای ترتب اثر. در همون جایی که مبیع خاص فروخته شده به ثمن خاص، اگر به تعبول ما احراز بکنیم که این معامله خاص موجود شده است، این معامله صحیح وجود پیدا کرده است، وجود صحیح این معامله را احراز بکنیم، همین مقدار کافی هست برای ترتیب اثر که همون نقل و انتقال باشه، تصرف مشتری در مبیع، تصرف بایع در ثمن. به جهت اینکه اون چرا که ما در مورد او قاعده فراق، این قاعده واحده را جاری میکنیم، همین عنوان اون چرا که در مورد او قاعده واحده را جاری میکنیم، بله، مطلق معامله نیست، وجود معامله مطلقه نیست تا نتوانیم از او این اثر را که تصرف این بایع خاص در ثمن هست را بگیریم. نه، اونی را که ما قاعده را در مورد او جاری میکنیم و مرکز مصب تعبد قرار میدهیم، این معامله خاصه است که متعلق شده است به این مبیع خاص و این ثمن خاص، موردش این معامله خاصه است، نه مطلق معامله. همونطور که در مقام تنزیل هم فرمودم که همونطور که در باب عبادات هم ما اگر قاعده فراق یا قاعده تجاوز را جاری می کنیم یا قاعده واحده را جاری می کنیم و می گوییم که وجود از عبادت محقق شده، مورد تعبد وجود صلات مطلق نیست، بلکه وجود اون صلات خاصی است که در تحقق او شک داریم، وجود صلات ظهر. پس اثر مترتب می شود بر وجود صحیح، تعبد به وجود صحیح هم در باب معاملات هم در باب عبادات کافی هست، تعبد به او کافی برای ترتب اثر مسئول. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. مناقشه ای که در این قسمت وجود داشت که دیروزم بیان شد این بود که اون چی که موضوع اثر هست در باب معامله، صحت معامله خاصه هست، معامله باوجوده در خارج، این باید صحیح بشود تا اثر متوقع در بین بار بشه. اما وجود معامله، وجود صحیح، وجود یک فرد از معامله، این موضوع اثر نیست، برخلاف عبادات که در عبادات اون چی که موضوع اثر هست، اون بله وجود یک مصداق از مصادیق معمول به هست. اگر شما با قاعده واحده وجود یک مصداق را درست کردید، اثر بار میشه، اثر متوقع در عبادت که راحت شدن خیال مکلف و دنبال امتثال نرفتن باشه، حکم عقل به لزوم امتثال منتفی میشه. این اثر که انتفاع حکم عقل، راحت شدن مکلف از اشتغال نسبت به تکلیف باشه، با وجود صحیح محقق میشه. منتها این، حالا این که در معاملات این هست و در عبادات اینه، ریشش به کجا برمیگرده؟ چه چیزی سبب شد که در معاملات وجود فرد به وجود مصداق موضوع اثر باشه، در عبادات وجود مصداق موضوع اثر باشه، در معاملات صحت موضوع اثر باشه؟ دیروزم بعد جلسه اینا عرض کرده بودم که اینم در حقیقت ریشه داره در همین مطلب که حکم در باب معاملات انحلالی هست و در باب عبادات حکم متعلق به صرف الوجوده. در باب صلات اونی که شارع ما را امر به او کرده است، اینی که صرف الوجود صلات ظهر بین الحدین تحقق پیدا کنه. اول ظهر ما مکلفیم که صرف الوجود صلات را در خارج ایجاد بکنیم. خب اگر قاعده ای داشته باشیم که اون قاعده تعبد بکنه به وجود یک مصداق از این صلات، اثر متوقع بار میشه، ما مکلف به ایجاد صلات ظهر هستیم. این تکلیف هم تکلیف به صرف الوجوده. تا مادامی که صرف الوجود را تحویل مولا ندهیم گرفتار این تکلیف هستیم، باید رعایت بکنیم. ولی همین مقدار که صرف الوجود ایجاد شده در خارج، صرف الوجود، طبعا این حکم عقل، این اقتضاء تکلیف، این اشتغال، رعایت تکلیف در ذمه ما اومده، دیگه از این به بعد قطع میشه. ولی در باب معاملات اینطور نیست. در باب معاملات حکم به نحو انحلالی هست. بله، حکم در باب معاملات انحلالی است، نه اینکه متعلق باشد به صرف الوجود. در اهل الله البیت اون چه که جعل می شود، حالا چه جعل تأسیسی، چه جعل امضایی و امضای اونی که اندل اقلا هست، متعلق او تمام افراد علا نحو انحلال و استقرار هست. هر فردی از افراد معامله موضوع اثر هست و اثر به اون اعتبار که نفوذ باشه یا حلیت باشه برای خصوص او وجود داره. قبلا هم شاید اشاره شده روی همین جهت که در جایی که در شرطیت شیئی در عبادت اگه ما شک داشته باشیم، عدله براءت اونجا جاری می شود، نتیجه جریان براءت عدم و شرطیه هست. ولی در باب معاملات اگر ما در شرطیت شیئی شک داشته باشیم نسبت به معامله، صحت معامله شک داشته باشیم، در این موارد اگر نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی، نتیجه اصل عملی همون شرطیت میشه. چرا؟ اونی که دخیل بود همین مطلبه که امضا در باب معاملات انحلالی است. حکم به عدد افراد معامله متعدد میشه. خب وقتی حکم به عدد افراد معامله متعدد شد، اگر این نسبت به فردی از افراد معامله در خارج ما بخواهیم اثر را بار بکنیم، اثر مال این فردی از معامله هست و بله، این که اثر بر او بار بشه، ترتب اثر بر کل فرد من افراد معامله منوط به این هست که نسبت به این فرد واجد اجزا و شرایطی را که در مورد امضا قرار داده شده واجد او باشه. اگر شارع مثلا عربیت را در صیغه بی معتبر کرده، این فرد از بی معامله‌ای که در خارج انجام شده اگر بخواهد اثر داشته باشه، موجب نقل و انتقال بشود، باید واجد، اگر واجد این عربیت بود، امضای شارع نسبت به این معامله ثابت می شود و به دنبال امضا اون اثر مطلوب بار می شود.
در مقام مبایده ما وقتی در احکام تکلیفه موضوع داریم، تکلیف یه متعلق داریم. اینی که شما فرض عدم انحلال شده احکام تکلیف پایان می‌گویید متعلق
به لحاظ متعلق
بله. بله. ما می‌خوایم مقایسه کنیم با احکام معاملات، باید موضوع رو مقایسه کنیم، چون همون حکم تکلیف
نه در اونی که نه اونی که مورد نظره اینی که بالاخره در اینجا نسبت به مکلف واحد، نسبت به بله در همین مثال امر به صلات دیگه، نسبت به لحاظ متعلق تکلیف، آیا تکلیف انحلالیه؟ تمام افراد همین مقدار به لحاظ متعلق دیگه، به لحاظ ام نداره، همین مورد نظر همینه که به لحاظ متعلق در اوامر انحلالی نیست. در نواهی چرا؟ در نواهی انحلالیه، ولی در اوامر در به لحاظ متعلق انحلالی در کار نیست. به لحاظ اون چیزی که موضوع اثره ما باید مقایسه بکنیم دیگه. ببین ما الان در
نه جایگاه
اکرام در مثل اکرام در اجرای قاعده فراغ و تجاوز، اجرای قاعده فراغ و تجاوز در اون قسمت در باب عبادات گیر ما کجا بود؟ گیر ما این بود که متعلقی را که شارع برای تکلیف قرار داده متعلق حاصل شده، به نحو صحیح و تام حاصل شده یا نه، نسبت به هم محل گیر باید حساب بکنیم دیگه. الان ما همونی که محل بحثه دیگه، همون محل جای بحث رو که عوض نمی کنیم. مورد شک ما، مورد جریان قاعده فراغ در تکالی، در قسمت تکالی، مواردی مثل شک در اینه که شخص بعد از نماز نمیداند متعلق، بعد از اینکه نماز رو خونده نمیداند متعلق تکلیف که صلات بوده آیا واجد شرط یعنی مقترن به طهارت حاصل شده یا فاقد شرط حاصل شده، نسبت به همون مجرای قاعده تجاوز. اونی که مفیده، اونی که مهم است اینه که به لحاظ محل جریان قاعده فراغ و تجاوز باید حساب بکنیم که حکم انحلالی هست یا حکم متعدده. به لحاظ مجرای قاعده فراغ و تجاوز در باب معاملات ما در چه چیزی شک میکنیم؟ در اینکه این معامله‌ای که انجام شده موضوع برای ترتیب آثار هست یا نه. نقطه شک ما که قاعده فراغ رو میخواییم جاری کنیم قسمت موضوع هست. ما همینجا باید فرق همینجا که باشه کافیه، و الا در قسمت موضوع در باب تکالیف انحلال باشه ما که اون ضرری به بحث ما نمیزنه، چون ما که نمیخوایم قاعده فراغ را در باب تکالیف به لحاظ موضوع بخوان جاری کنیم، به لحاظ متعلق میخوان جاری کنیم. الان اشکال اونی که محل بحث هم واقع شده اینه که در آیا در اجرای قاعده بله عدم اعتنای به شک، قاعده عدم اعتنای به شک بین عبادات و بین تکالیف عبادات و بین معاملات فرق هست یا فرق نیست؟ مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی فرمودن فرقه. اونی که در باب معاملات موضوع اثر هست، افراد اونی که موضوع اثر هست صحت فرد به قاعده فرد صحت فرد بعد از فراغ از اصل تحقق اون موجب ترتب اثر میشه، ولی در باب عبادات وجود این فرد صحیح را اونجا ما میتونیم قبول میکنیم که وجود فرد صحیح موضوع اثره. روی این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی این بود. توجیه این فرمایش اینه که این مطلب این اعلام علمین ریشه داره در کیفیت جعل حکم در باب عبادات و باب معاملات. در باب معاملات حکم به نحو به لحاظ موضوع، به لحاظ همونی که ما میخواییم قاعده فراغ را در او جاری کنیم، به لحاظ همون مجرای قاعده فراغ انحلالیت در کاره، ولی در مورد تکالیف به لحاظ مجرای قاعده عدم اعتنای به شک انحلالیت در کار نیست. خب وقتی انحلالیت در کار نیست، صرف الوجود بود، اونی را که ما احتیاج داریم تحویل دادن وجود صحیح از این طبیعی که صلات الظهر، از این متعلق تکلیف، متعلق تکلیف صلات الظهر بود، ما باید مصداقی از مصادیق این طبیعی را تحویل مولا بدیم. خب اگر قاعده‌ای به ما این مقدار برساند، برای ما این مقدار را اثبات بکنه که وجود صحیح برای این برای این طبیعی محقق شده، خیال ما راحت میشه.
ولی جواب بدیم این مطلب که وقتی ما به مثال فاضل طرف مراجعه کنیم، این روایت کجی محمد آمد صلاف که اطفال که فرکت در بود اقسام دهی کما هم میشونه فرمان که ظاهر این نیستش که مفاد فاضل طرف در عبادان تعبول به صحت موجود
هست. این فرمایش این که مطلبش که از مرحوم نائینی نقل میکنه، این فرمایش مرحوم نائینی، این خودش یه وجه اثباتی هست در مقابل مرحوم شیخ. اون در غیر از این وجوه ثبوتی، محضور ثبوتی میخواد درست بکنه، یه وجه اثباتی هم مرحوم نائینی داره. اون وجه اثباتی خودش وجه مستقلی است، اونجا باید بحث بشه که چهار تا وجهش وجه ثبوتی، یه وجه پنجمش هم وجه اثباتی است که شما الان نقل فرمودید، اون در اونجا میاد. الان بالاخره این اشکا بله فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم عراقی در این ریشه داره که حکم در ناحیه عبادات و تکالیف به لحاظ مجرای قاعده فراغ، قاعده عدم اعتنای به شک حکم انحلالی نیست به نحو صرف الوجوده، ولی در ناحیه معاملات حکم به نحو انحلاله. هر فردی از افراد معامله باید واجد شرایط باشه، اثر و اثر که تأثیر این معامله در نقل و انتقال مال تک تک افراده. خب در جایی حکم به بله با فردی این که اصل الفرد وجود پیدا کرده، اصل الفرد وجود پیدا کرده، فراغ از اصلی وجود او داری، اون چی که موجب ترتب اثر میشه اینه که این فرد موجود شده آیا واجد ایدا شرایط هست، صحیح بوده یا صحیح نبوده. صحت موجب ترتب اثره، صحت هم به نحو انحلال در هر موردی هست. حالا نه، حالا این را که مرحوم های خوی این را بله اینا مرحوم های خوی بله حالا این اینا از کرده بودم نقل کردم از فرمایشات مرحوم های خوی. این مرحوم های خوی فرمود که ما که قاعده فراغ را به لحاظ صحت میخوایم جاری بکنیم، بله یا این قاعده واحده را به لحاظ وجود صحیح میخوایم جاری بکنیم، نه وجود مطلق معامله تا اشکال بشه به اینکه وجود مطلق معامله که کافی نیست، بلکه به لحاظ وجود معامله خاصه، همونطور که در باب عبادات هم ما به لحاظ صلات خاصه داریم این را جاری میکنیم. این در فرمایش مرحوم های خویی که این مطلب بوده، ولی حالا اشکال سر اینه که ما برای اینکه تعبد به وجود به یه امری تعبد به یه امری را از ادله به دست بیاوریم، باید نگاه بکنیم به اینکه اون چی که دخیل در اثر هست، موضوع اثر هست، اونو پیدا بکنیم. اون چی که موضوع اثر هست صحت این تمامیت افراد من حیث العیدا و شرائط، اون موضوع اثره. خب در جایی را که شما اصل معامله احراز شده، محل اون چی که تأثیر داره در اینکه این معامله موجب نقل و انتقال بشه اینه که آیا به نحو صحیح محقق شده یا به نحو صحیح محقق نشد.
وجود این معامله به صورت صحیح با تمام خصوصیاتش، یعنی وجود این معامله شخصی خارجی احراز بشه، شما فرمایید که اثر نداره.
بالاخره اون به لحاظ اون چی که مجعول در بین هست، اونی که موضوع اثر ما باید حساب بکنیم دیگه. ما حالا یه معامله واقع شده، اجازه بله یه معامله واقع شده، نمیدونیم که این معامله واقع شده، ما باید صحت این معامله رو اثبات بکنیم. برای اینکه اثر متعدد بشه باید صحت این معامله رو اثبات بکنیم. نسبت به این مورد قاعده فراغ در صورت جاری میشه که اصل وجود او محرز باشه، شک در صحت داشته باشه. حالا این حالا ممکن در ادامه اونجوری فرمایشات شما هم برسیم قسمت که حالا موضوع اثر این باشه، ولی از راه دیگه ما به این موضوع اثر ما قاعده را جاری کنیم آیا می شود یا نمی شود، اون در ادامه میاد. حالا پس تا اینجا اون چی که اون ریشه فرق بین معاملات عبادات که در اصل الفرق در کلام مرحوم عراقی مرحوم نائینی اومده، ریشهش اینه. خب اینجا وقتی که موضوع اثر این باشد، طبعاً ما به لحاظ موضوع اثر باید قاعده را جاری کنیم. به لحاظ موضوع اثر اونی قاعده جاری می شود که صحت را برای ما درست بکنه، به این میشه همون فرمایش مرحوم نائینی. اگر شما بله با توجه به اینکه موضوع اثر صحت الموجود هست، صحت المعامله هست، اگر بخواهید با قاعده‌ای که تعبد می‌کند به وجود صحیح به این قاعده اثبات بکنید موضوع اثر را، اینجا اون فرمایش مرحوم نائینی، اشکال مرحوم نائینی زنده میشه که این از انهای اصل مثبته. نظیرش را هم عرض کردیم، نظیرش مثل اینه که با استصحاب مفاد کانه تامه شما بخواهید اثبات بکنید مفاد کانه ناقصه را. مثال معروفش اینه که قبلا در این حوض یه مایه مضافی بود که به اندازه کر بود، کریه در این حوض قبلا وجود داشت در ضمن مایه مضاف. بعد میدانیم که این مایه مضاف تبدیل شده به مطلق، ولی نمیدانیم که آیا نمیدانیم که الان که آب مطلق شده به اندازه کر هست یا به اندازه کر نیست. اونی که ما احتیاج داریم برای ترتیب اثر که عدم الانفعال و متحدیت باشه اینی که کریت هازل ما را اثبات بکنیم. هازل ما کرون، کریت این ما به مفاد کانه ناقصه، این مورد احتیاج ما اینه. اونی که اثر داره اینی که این ما، این آب، آب کر هست یا آب کر نیست. خب اینجا هازل ما به زمان سابق که برگردیم، زمانی را پیدا نمی کنیم که نسبت به اون زمان یقین داشته باشیم که هازل ما کان کرن و الان نشک کفی بقای کریته. چرا؟ به جهت اینکه زمان سابق ولو کریت بود ولی ما نبود، مایه مضاف بود. خب اگه کسی بیاد بگه که ما اصل و کریه رو که یقین داریم، یقین قبلا کریت ما مطلق المایه در اینجا محقق بود، ما میگیم قبلا که کریت وجود داشت پس الان هم که حال این شیء موجود در حوض آب مطلق هست الان هم کریت داره. این میشه از انهای اصل مثبت که شما استصحاب کریت به مفاد کانه تامه استصحاب بکنید، این را نتیجه بگیرید کریت به نتیجه بگیرید کریت هازل ما کرون که مفاد کانه ناقصه هست، بخواید اینو نتیجه بگیرید، این میشه از انهای اصل مثبت. مرحوم ناینی فرموده شما بخواید اینجوری عمل بکنید، این از انهای اصل مثبت. خب اینجا ممکنه نسبت به این اشکال جواب داده بشه که بین مقام و بین استصحاب، مثال استصحاب کلیت، فرقه. در مقام بله در اون قسمت استصحاب اصل الکریه محل یقین سابق ما بود، ولی کلیت هازل ما مطلق ارکان استصحاب در او تمام نیست، مجرای استصحاب نیست، یقین سابق به این تعلق نگرفته. خب وقتی یقین سابق به این تعلق نگرفته چطور شما میخواید استصحاب بکنید؟ سر از اصل مثبت در میاره. ولی در مقام ما اونی که هست اینی که نسبت به همین معامله خاصه، نسبت به این معامله خاصه این قاعده را جاری میکنیم، میگوییم که این معامله خاصه که محقق بوده است قبلا و ما از او فارغ شدیم، از او جدا شده ایم، به نسبت به این معامله خاصه ما میخواهیم بله قاعده عدم اعتناء به شک را اینجا پیاده بکنیم. این قاعده به ما میگوید این معامله خاصه که به نحو وجود صحیح شما در شک داری تعبد به وجود صحیح این معامله میشه. نسبت به خود مجرای نسبت به این معامله خاصه به وصف انه معامله خاصه این مجرای قاعده عدم اعتناء به شک، این به این صورت ممکنه جواب داده بشه که بین المقامین فرقه. ولی این جواب صحیح نیست و در حقیقت در اینجا یه نکته دیگه‌ای وجود داره که اون نکته در کلام مرحوم آقای تبریزی به عنوان اشکال اصلی به مرحوم آقای خویی در این قسمت بیان شده و اون عبارت از اینه که شما در که فرمودید در باب معاملات ما به لحاظ همون وجود صحیح اثر وجود صحیح اون قاعده واحده را جاری می کنیم، خب شرط جریان قاعده عدم اعتناء به شک شرطش اینه که مضی محل شده باشه، مضی محل شده باشه، شما از او فارغ شده باشید. خب اینجا نسبت به اون چرا که میخواهید تعبد به او داشته باشید، نسبت به اون مشکوک باید محل او گذشته باشه تا شما اون قاعده عدم اعتناء به شک را پیاده بکنید. نسبت به اون مشکوک که موضوع اثره شما باید موضی محل را در مورد او اول شرطش را درست بکنید، بعد اون قاعده واحده را به لسان واحد به لسان جامع پیاده بکنید. خب در باب معاملات این که مثلا بعد از این که نکاحی محقق شده، عقد نکاحی محقق شده، نمیداند که به صیغه عربی خونده شده یا به صیغه فارسی خونده شده، شک در صحت او داریم، یا در باب بی در این موارد شک در صحت این معامله دارید، به لحاظ وجود صحیح شما میخواید قاعده را جاری کنید. وقتی به لحاظ وجود صحیح بخواید قاعده جاری کنید، باید علاوه بر مشکوک بودن مضی محل هم شده باشه. خب مضی محل در با معاملات چجور محققه؟ در جایی را که در بله در مورد نکاح این که بله محل نکاح صحیح، وجود صحیح نکاح کجا هست؟ بله، ولو بعد از زفاف هم نمیشه گفت مضی محل شده، چون زفاف و نزدیکی مشروط جوازش مشروط به نکاح صحیح است، نه اینکه نکاح صحیح شرطش اینه که قبل از زفاف باشه. حالا اگه قبل از زفاف هم شما اگه بعد از زفاف هم گفتین مضی محل شده، ولی نسبت به مواردی مثل قبل از زفاف نسبت او که یقینا محلش نگذشته، چجور شما میخواید قاعده اون قاعده واحده رو در اینجا جاری بکنید؟ یعنی در حقیقت اشکال اصلی اینه که ارکان این قاعده واحده در باب معاملات جاری نمیشه، به لحاظ اینکه یکی از ارکان و شرایط این قاعده واحده مضی محله، و در باب در این مواردی در اینجا شما قاعده واحده را در معامله ای که شک در وجود شرایط کردید مضی محل نشده، به عنوان ذات معامله بخواید در ذات معامله بخواید جاری کنید که شما فرمودید که چیز نداره دیگه، ما به لحاظ ذات معامله طبیعی معامله که چیز نداره جاری نمی کنیم، به لحاظ معامله واجد شرط باید شک داشته باشید تا قاعده واحده به شما تعبد به وجود صحیح این وجود صحیح رو بده. و با توجه به این مطلب دیگه در باب معاملات شما نمیتونید بگید که اون بله ما با قاعده واحده که مضمون او تعبد به وجود صحیح هست، با اون قاعده واحده میتونیم همون اثر متوقع را در باب معاملات نتیجه بگیریم. ولی اگر بگید نه اون قاعده واحده نیست، دو تا قاعده داریم، یا قاعده فراق داریم یا قاعده تجاوز، قاعده فراق با مضمونش که بعد از فراغ از اصل عمل شک در صحت و فساد وجدان شرایط فقدان موانع داشته باشید، به این ترتیب میتونید قاعده را جاری کنید. روی این حساب این قسمت که قاعده واحده یا به تعبیر مرحوم نائینی تعبد به وجود صحیح برای ترتیب اثر در معاملات، تعبد به وجود صحیح به وجود قاعده واحده‌ای که مضمون او فقط تعبد به وجود صحیح باشه برای ترتیب اثر در معاملات کافی نیست. در معاملات این قاعده باید قاعده فراغ خاص داشته باشه. با تعدد قاعده فراغ میگوید که بعد از فراغ از اصل شیء، اصل وجود شی، شک در صحت و فساد او کردید، بنای بر صحت بذارید. اصل وجودش را، نه اینکه به وجود صحیحش را احراز کردیم، که از خود مضمون قاعده فراغ اینه که در جایی را که شما اصل وجودش را احراز کردید و از او هم جدا شدید و شک در این کردید که آیا صحیحاً محقق شده یا صحیحاً محقق نشده، باید بنای بر صحت بذارید. کل ما مذاب من صلاتی که به تعوره این هم نسبت به این. خب این اگه قاعده فراق به عنوان قاعده مستقل در مقابل قاعده تجاوز باشه، مشکل ترتیب اثر در این معاملات حل میشه. ولی اگه قاعده واحده داشته باشید با اون که مضمون او تعبد به وجود صحیح باشه، مشکل در معاملات حل نمیشه.
بعد اون قاعده تجاوز، اون شرط تجاوز رو دیگه
بالاخره این مقدار که مسلمه که باید از او موزی از او و تمام شدن او رو باید حتما قبول بکنه دیگه. موزی در جایی را که در موزی نسمن طبعا موزی هم اگر به وجود شما بزنید وجود باشد وجود که مفادکانه تامه هست، موزی هم طبعا موزی محل خواهد بود دیگه. اگر شما مورد اونی که مورد تعبد هست و مشکوک هست مفاد کانه تامه بگیرید، وقتی که در او شک دارید موزی محل هم موزی هم طبعا به معنای موزی محل خواهد شد دیگه، موزی اصلش نمیشه. ولی اگر شما اون اونی را که در او شک دارید صحت شی باشه، فراغ از شی و موزی شی به موزی اصل وجودش میشه دیگه. ولی اگر شما به مفاد کانه تامه برگردوندید حتما باید موزی را به موزی محل معنا کنید.
خب همیشه.
بله
همون
همون اشکال همین بود که در مثل معامله در باب چیز نهایت چیز اینه که شما بعد از زفافش را اگه محل رو توسعه بدید نهایتش اینه که بعد از زفافش درست میشه، ولی قبل از زفاف اگر شک بکنه در صحت این معامله که آیا صیغه عربی صحیح خونده یا صحیح، اون که محل رو یقینا نگذشته دیگه، همه موارد رو توجیه نمی کنه دیگه، همه مدعا رو توجیه نمی کنه دیگه. بله نه دیگر قاعده به مفاد کانه تامه کافی نیست. بله قاعده فراغ میخواهیم، قاعده در این موارد داره دیگه، یعنی قاعده تجاوز اینجا اگه ما فقط قاعده تجاوز رو داشتیم یا خصوص قاعده تجاوز که شامل موارد شک در صحت نشه یا وجود قاعده واحدهی که در حقیقت بر طبق قاعده تجاوز تنظیم شده باشه، چون مفاد قاعده تجاوز تعبد به مفاد کانه تامه است، این را هم قاعده واحده هم اگه مضمون او تعبد به مفاد کانه تامه باشه اشکال عود میکنه. اشکال دوباره نه در اجزا که نه از جهت اینجا در کل دیگه، ولی اینجا فرض کنید نسبت به کل میخوام قاعده بگم. خب این
که شما میخوام متعبد صحیح
پس باید
شکر
بودند
به وجود بخواه در
این
شکر اگر به وجود بخواه
موزی
محلم باید
آره دیگه.
اگر مثل مرموشه بفرمایی که ما اگر بگیم تعبد به وجود صحیح هم از این که شکر در صحت داشته باشه شکر در وجود
نه اون تعبد شکر صحیح اون منشأ شک در وجود صحیح ممکنه منشأ شک اصلی اینه که اصل وجودش معلوم نباشه یا شک در صحت او داشته باشه، ولی علایاله مورد تعبد مصب به تعبد در این قاعده واحده وجود صحیح هست. خب یعنی در حقیقت قاعده رو ما اینجور جاری میکنیم، مضمون اون میشه کل ما شکت فیه مما قد مزا، اینجور معنا میشه هر چیزی که در او شک دارید اگر اون چیز گذشته باشد به شک اعتنا نکن. اونی که در شک داری چیه؟ مرحوم شیخ فرموده وجود صحیحه. وجود صحیح را بله مصحب به تعبد این مضمون عنوان جامع، مرحوم شیخ فرموده عنوان جامع وجود صحیح است دیگه. ببین ما قاعده عدم اعتناء به شک رو بازش میکنیم. اگه دو تا قاعده داشته باشیم، یه قاعده اینه که در جایی که در اصل وجود شک داشته باشی به موضی محل خود او شده باشه موضی محل او شده باشه اعتناء نکن. اگه قاعده در کنار او قاعده فراغ موارد شک درسی هست، ولی اگه شما گفتید قاعده واحده هست که بر میگرده هر دو به یک عنوان جامع که شما اگر در تحقق وجود صحیح در ثبوت وجود صحیح شک داشتید به این شک اعتنا نکنید دیگه. خب شما این اینجا عنوان رو درست کردید، ولی قاعده عدم اعتنا به شک آیا موردش موضوعش و شرطش فقط همینه که شما در وجود صحیح شک داشت. هر جا در وجود صحیح شک داشته باشید اعتنا نکن، یا اینکه یه قیدی داره مما قد مزاها را باید در نظر بگیرید دیگه، با قید مما قد مزا تعبد به وجود صحیح در جایی امکان دارد که مشکوک وجود صحیح باشد به موضی محلم شده باشه. خب این اینکه مشکوک وجود صحیح باشه و موضی محل باشه، در اون مواردی که در معاملات شما قاعده فراغ را می توانید جاری بکنید اون موارد را شامل نمیشه. مثالش همین بود دیگه، بعد از خوندن عقد، بعد از خوندن عقد ولو زفاف محقق نشه، بعد از 5 روز بعد از خوندن عقد شک در صحت و فساد عقد واقع شده میکنه. خب اینجا از جهت فتوا همه قائل به اجرای قاعده فراغ در این مورد هستن، و حال اینکه اون قاعده واحده جواب نمیده، اینجا با توجه به خصوصیاتی که داره اینجا تطبیق پیدا نمیده.
چرا در عبادات نمیفرمایید؟ عبادات هم وقتی،
حالا در عبادات هم اگه در وجود صحیح مثلا وضوع ای کسی بخواد شک داشته باشه، در اونجا هم اشکال
شون بله. در صلات هم مثلا وقت باید لحاظ کرد
چند ولی اینطور نیست که در همه موارد ما بتونیم این قاعده واحده رو جاری کنیم. مثلا در وجود صحیح وضوع اگه شک کردیم، وجود صحیح وضوع محل نداره، صلات هست که مشروط به وضوع هست. ولی این اتفاق در این مثال وضوع این هم در کلمات مرحوم تبریزی با من چیز اومده که با من اشکال که این دایره این اشکال وضوع رو هم میگیره در جایی که شک در وجود صحیح وضوع داشته باشید، با خاطر اینکه وجود صحیح وضوع محل نداره. و این بچه اول مرحوم نائینی. بچه دومی که مرحوم نائینی به عنوان اشکال ثبوتی به کلام به قول مرحوم شیخ وارد کرده اینه که بله اینجا بله مورد قاعده فرا شک در صحت کل، مثل همون مثال که در روایات اومده بود بعد از خواندن نماز، تمام شدن نماز، شک کرد نمازش با وضو بوده یا نه، ولی مورد قاعده تجاوز شک در وجود جزه. خب با توجه به این که موردها و موضوعها دوتا هستن، ما نمیتوانیم، شارع اینجا ممکن نیست که یک قاعده واحدهی جعل بکنه که هر دو را شامل بشه. چرا؟ چون جعل قاعده فراغ احتیاج داره به این که کل به استقلال ملاحظه بشه و اجزا به تبع ملاحظه بشه، چون مجرای قاعده فراغ کله، قاعده تجاوز مجرای او جزء عمله. خب وقتی مجرای جزء عمله، جعل قاعده تجاوز منوط به اینه که ملاحظه بشود اجزا بالاستقلال. خب شما اگه بخواید قاعده واحده درست بکنید، شارع اگه بخواد قاعده واحده جعل بکنه، این قاعده واحده اگه بخواد جامع بین فراغ و تجاوز باشد، احتیاجی به این دارد که اجزا هم مستقلن ملاحظه بشوند تا قاعده تجاوز ازش در بیاد، و هم به تبع الکل ملاحظه بشوند که قاعده فراغ ازش در بیاد دیگه، موارد قاعده فراغ رو بگیره. و اینا با همدیگه قابل جمع نیستن. در جعل واحد ممکن نیست که شیء واحدی مثل اجزا هم ملحوظ باشد بل استقلال، هم ملحوظ باشد به تبع و به اندکار. پس جمع این ممکن نیست، و از جهت عدم امکان شما نمیتونید دو قاعده رو به یه قاعده برگردونید، چون جمع اجمالش اینه که جمع بین قاعدتین مستلزم تعلق لحاظ استقلالی و تبعی به اجزا میشه. این لحاظ استقلالی و تبعی در اجزا با همدیگه جمع بشه، ولی که اینها دوتا ممکن نیست، استقلالیت با تبعیت ممکن نیست. این وجه دوم مرحوم نائینی. از این وجه جواب داده شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقایی، در مجموع 3 جواب نسبت به این وجه داده شده. جواب اول نسبت به این وجه اینه که شما از همون اول برای اینکه این وجه را توضیح بدید، یک امری را مسلم گرفتید، و اون اینه که قاعده فراغ را گفتید در موارد شک در صحت کل جاری میشه، و حالی اینکه همین مطلبی که شما به عنوان اصل مسلم گرفتید مورد قبول ما نیست. قاعده فراغ همونطور که در کل صلات جاری میشه، در تک تک اجزا هم جاری میشه. خب اگر شارع خود قاعده فراغ را مستقلا هم بخواهد جعل کنه، فقط یه قاعده بخواهد جعل کنه، هم در جز جاری میشه هم در کل، بالاخره با این دوتا رو با هم دیگه داشته باشه. چجوری حل میکنید؟ به همون نحوی که حل کردید قاعده فراغ شامل للکل و الجز را، به همون کیفیت قاعده واحدهی که متضمن فراغ و تجاوز هست به همون جهت حل. این جمع بین لحاظ استقلالی عالی را در قاعده فراغ شامل کلل موردن چجوری حل میکنید؟ به همون نحوی که اونجا حل کردی در این قسمت هم حل میشه. این جواب اول.